بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، مرتبه نازله او بدن اوست که در این نشأه بدن عنصری اوست که با همین وصف عنوانی بدن، در حقیقت با همین وصف عنوانی بدن در حقیقت روح متجسد است و ان شئت قلت گوهری جسمانی است که به اوصاف جسم چون شکل و صورت و کیفیت و کمیت و غیرها متصف است. اینجا میخوندیم آقا؟ بله اینجا بود. خیلی مطلب در این بود که آقا برهان میخواستن اقامه بفرماین بر اینکه بدن عنصری امکان داره که دوام داشته باشد و باقی بماند. تا کی باقی بماند؟ تا کی ندارد از جنبه ضابطه عقلی میتواند بدن یک انسانی که مرتبه نازله هر شخصی و هر فردی هست، این بدن، بدن عنصری طبیعیش همینی که در این نشأه با این بدن غذا میخورد، میآشامد، میخوابد، به سر میبرد، این بدن امکان این رو داره که ادامه پیدا کند 100 سال، 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال ادامه پیدا کنه. تا کی؟ تا هر موقع که بنا باشه. دیگه از روی ناچاری در تعبیر تعبیر میکنیم که تا خدا بخواهد، وگرنه همه چیز خدا خواسته. توحید، توحید صمدی قرآنی است، اما این بسته به توجه نفس ناطقه انسانی داره که بر اساس چینش نظام هستی و علم به سر کیفیت تکون کلمات وجودی و همچنین علم به سر بقاء بافت و هیئت موجودات در نشأه طبیعت آگاهی داشته باشه، که بر اساس این آگاهی و این علم به ذوات اشیا میتواند که شخص باقی بماند برای همیشه. میتواند از جنبه امکان عقلی هست. حالا چرا پس این همه مردم به دنیا میآیند و بدن طبیعیشون را از دست میدهن، یعنی جسم طبیعی را، و بدنشون به عینه برزخی میشه، اخروی میشه و از این نشأه وفات میکنن و جسم طبیعیشون اون صورت و بافتی که دارد از اون صورت و بافتش منعزل میشود؟ این نیازمند به دلیل مطلبی است که از خارج باید جستجو کرد، وگرنه از جنبه عقلی امکان اینو داره که این بافت و این بدنی که الان هر یک حالا شماها داریم این بمونه برای مدت مدیدی. همچنیست که وقتی خداوند بدن انسان را، نطفه شخص را در زهدان مادر صورتگری میکرد که این بدن به یک هیکل و بافت خاصی تشرف حاصل کند، این رو برای حتما 50 ساله ساخته، 20 ساله ساخته، 70 ساله ساخته. اینطور نیست. بدن از جنبه بافت طبیعیش قابلیت و استعداد اون رو داره که این بافت محفوظ بماند برای همیشه، دوام پیدا کنه برای حتی به یک تعبیری الالابد. که این بحث ما را از جنبه علمی در اون مباحث رتق و فتق خیلی کمک میکنه. و اون اینه که عالم بدون حجت الله خلیفت الله با بدن عنصری نمیشه. حالا فرض اگر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف فرما شدن، ظهور ظاهری فرمودن و خدای ناکرده هم به دست جهال معاندین به شهادت رسیدن، چطوری میشه عالم باقی بمونه بر اساس بقای بدن عنصری یک حجت خدا یک انسان کامل؟ دیگه سوالات برای عزیزان تو بحث رتق و فتق پیش آمده. به هر حال قاعده عقلیه است که هیچگاه نشأه طبیعت بدون حجت الله با بدل عنصری نمیشه. باید حتما اونی که حجت الهی است، خلیفت الله است، امام عصر است، باید با بدن عنصری باشه در نشأه طبیعت. حالا اگر آمد یک شخصی از اشخاص حجت الهیه بی بدن عنصریشون از نشأه طبیعت به ظاهر بافت او، ظاهر او، هیکل او برداشته شده، این معناش این نیست که پس دیگه اگر احیانا عالم باقی موند دیگه عالم بی حجت الله با بدن عنصری داره باقی میمونه. نه، هست حجج الهیه شاد باشن با بدن عنصری که ما نشناسیم ندانیم، مثل قضیه دوران فترت از عیسی تا پیغمبر اکرم خود او، از زمان افول حضرت عیسی تا زمان خاتم انبیا در حدود گویا 550 سال چقدر طول کشیده زمان فترت. حالا شاید روایات مختلف در عدد این فترت، 550 کمتر بیشتر، خلاصه ولو یک روز ولو یک ساعت. برهان وقتی برهان است دیگه کار به ساعت و دقیقه و اینا نداره، ولو یک ثانیه یک حجت خدایی که داره با بدن عنصری از این نشأه رخت میبنده باید بلا فاصله حجت خدای بعدی جای او رو بگیره که یک ثانیه عالم بی حجت الله با بدن عنصری نمیشه باشه. بافت نظام هستی بدون حجت الله قوام نداره. مثل اینکه بفرمایید بدن من و شما از جنبه طبیعی ظاهری بدون نفس نمیتونه تراوت داشته باشه، زیبایی داشته باشه. به محض اینکه نفس یک آن از بدن منسلخ شد میبینیم بدن از اون روحیه اصلی خودش افتاده و مثلا به روش نامطلوبی در آمده. عالم بی حجت الله نمیشه. حالا از زمان حضرت عیسی مسیح تا ظهور پیغمبر اکرم به عنوان اینکه حالا فرضاً بگیم متولد شده رو در نظر بگیریم، ضرورتی نداره بگیم حتما به تشریع باید برسه، اون نیاز نیست. باید حجت الله با بدن عنصری در نشأه طبیعت باشه. حالا یا به مرحله علم نبوت تشریعی هم میرسه، مثل انبیا که از سنین 40 به نبوت تشریعی میرسیدن، یا اینکه نه به نبوت تشریعی هم نرسه. غرض اون روزی که حضرت عیسی را مشکوکن به دار آویختن که به تعبیر قرآن ما به دار آویخته نشد و کشته هم نشده، و به تعبیر مسیحی ها اینه که به دار آویخته شد کشته شد، تا روزی که پیغمبر به این نشأه طبیعت از دهدان مادر قدم بگذارد تا این مقدار فترت را چجوری حل کردیم؟ پس عالم چجوری قوام داشت؟ حجت الله قبلی، حالا اگر حرف مسیحیت رو بگیریم اونا میگن حضرت عیسی کشته شد، پس حجت خدای قبلی کشته شد. حجت خدای بعدی که ما به ظاهر او رو میشناسیم، خاتم انبیا، در حدود 400 سال 500 سال بعد باید به دنیا بیاید. پس این مدت 500 سال کمتر و بیشتر را عالم به چه حقیقتی قوام داشت؟ انسان کامل که با بدن عنصری علی ظاهر ما میگیم نبوده، درست؟ خب اینجا قاعده عقلی اینه، عالم بی حجت الهی بدون بدن عنصری نمیشه. از زمان عیسی مسیح هم تا زمان تولد پیغمبرم که فرض 500 سال فاصله بود و عالم هم که قوام داشت از بینم نرفت، پس قاعده عقلی میگوید حتما حجت اللهی بود. ولی اینکه شما از جنبه تشریعی الان اولین آخرین پیغمبر قبل از رسول الله در تشریع را جناب حضرت عیسی مسیح گرفتید و اولین پیغمبر بعد از حضرت عیسی در تشریع را خاتم انبیا گرفتی، اما معناش این نیست که این مقدار این وسطی 500 سال بدون حجت اللهی، بدون یه انسان کاملی با بدن عنصری نظام هستی به سر برده. این راه نداره، این راه نداره. ولذا هست تو نظام هستی هست. حالا اگه حرف قرآن رو بگیریم که اون که دیگه خیلی حرف اوج داره، اصلا مطلب تو فترت هم حل میشه، برای اینکه حضرت عیسی علیه السلام به دست دشمن کشته نشده، به دار آویخته نشد، به اشتباه یکی را به جای عیسی آویختن و حضرت عیسی مقام غیبت را در پیش گرفته که به تعبیر روایات ایشون از زمین به سوی آسمان چهارم رفته. حالا این آسمان چهارم را چی میخواهید معنا بفرمایید؟ میخواهید معنا بفرمایید یعنی کره آفتاب به عنوان ستاره های هفتگانه سیار که در فلک چهارم در مدار خودش در سطح دایره منطقه البروج در حرکت است، ایشون رفته در کره آفتاب زندگی میکنه؟ همون طوری که راجع به حضرت ادریس پیغمبر بود که 20 سال غیبتش را در کره آفتاب به سر برده، که از جنبه برهان عقلی هم اشکالی نداره باشه، انسان کامل است. نه فقط انسان کاملی مثل او، هر کسی که بتواند خودش را درست بسازد و در مسیر توجه عرفانی که در کتاب انسان در عرف عرفان مطرح فرمودن، اگر روی این اساس به تعبیر آقا خوب خودش را انسان الهی بسازد، اونم حجت الله می شود، اونم ولی الله می شه، صاحب ولایت تکوینی در نظام هستی می شود. حالا درسته کسی نمیگه که آقا فلون عارفی که به ولایت تکوینی رسیده، ایشون در ولایت تکوینی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریفه، برای همین است که در مسائل عرفانی وجود مقدس حضرت بقیت الله را خاتم الاولیای علل اطلاق تعبیر فرموده، که این لفظ علل اطلاق یک لفظ احترازیه، به یک معنا یک لفظی است که اون مرتبه اتم ولایت تکوینیه را در مرحله جان نفس انسانی به نحو اتم بیان میکنه. حالا معناش این نیست که یعنی از وجود مقدس حضرت بقیت الله تنزل کنیم، الان کسانی در سطح کره زمین در عالم یا در جاهای دیگر عالم نیستن که از جنبه ولایت در مسیر ولایت حضرت بقیت الله نباشن. به هر حال از شؤون ولایت حضرت بقیت الله نباشن، هستن فراوان، اونها میشن اولیایی که به ولایت تکوینی مقیده مشرفن، که این ولایت های تقییدی به عنوان غیر حضرت بقیت الله، اینا همه در ولایت از شؤون ولایت حضرت خاتم الاولیای علل اطلاق مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اینه که عالم بی حجت الله نمیشه. اونجاش هم تازه در قضیه حضرت عیسی علیه السلام روایاتی هم داریم که هر یکی از انبیای اولوالعزم صاحب شریعت اینا دارای 12 نفر جانشین و خلیفه بودن قبل از پیغمبر اکرم همینجور و آخرین پیغمبر اولوالعزم الهی که به عنوان خاتم الانبیا در مقام تشریع هست ایشون هم دارای 12 تا جانشین بودن که 12 همیشون حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف الان با بدن عنصری مبارکشون به عنوان ولی الله اطلاقی حق متعال در ماسو الله هن. خب حضرت عیسی هم 12 تا جانشین داشتن، این اولیاء الله هم بعد از حضرت عیسی یکی پس از دیگری توانستن، به ضرورت هم نداشت که همه در همون زمان حضور حضرت عیسی حضور داشته باشد، مثل 12 تا معصوم ما که تقریبا از امام زین العابدین به این طرف هیچ کدامشون با بدن عنصری در زمان پیغمبر اکرم که تشریف فرما نبودن، همه بعدها به دنیا آمدن، منتها در مقام ولایت تکوینی الهیه توانستن مقام امامت مطلقه عصر را، اساره نظام خلقت و کمالات هستی را اینها داشته باشند که یکی پس از دیگری به عنوان جانشینان پیغمبر خودشون را حفظ بفرماین، عالم را حفظ کنن که الان به وجود این 12 همی هست. چون سعه اطلاق ولایتش بر سعه اطلاق ولایت عیسی ابن مریم علیه السلام تفضل دارد، ولذا فعلا عالم را به بقای وجود مقدس حضرت بقیت الله با بدن عنصری مبارکشون میگیریم که اگر خدا اینا کرده ایشون بعد از ظهورش به دست دشمن این جسم طبیعی او ضربه ببینن و از این جسم سفر بفرماین و مثل آباء بزرگوارشون جسم طبیعیشون از دست ما برود، باز هم میتونه عالم باقی و برقرار باشه. به کی؟ به همون عیسی ابن مریم هست، مگر اینکه یک کسی بگه قطعا اون آقا هم بعد از آقا یا در زمان آقا وفات میکنه یا شهید میشه یا به حوادثی ناگوار خدای ناکرده از دنیا میره، اگه بره به هر حال عالم بی حجت الله نمیشه، قانون عقلی در سر جای خودش محفوظه. اما حالا باید از جنبه مسائل جزئیه چجوری به مطلب جواب داد، این رو تا اونجایی که بتونیم از روایات بهره بگیریم، از ظواهر آیات و روایات استنتاج کنیم، میتونیم جواب سوال رو بدیم. اگر نتونستیم راه دیگر هم هست، اگر عرضه داشتیم از نظام هستی میپرسیم، نظام عالم، چون هر چی که در او یافت میشود همه در او شناسنامه دارن، به ما دقیقا آمار میدهد، میگوید چرا بعد چه میشه. اگر نتونستیم به هر حال قاعده در سر جای خودش محفوظه. اگر احیانا چند تا ظاهر روایتی داشتیم که با قاعده عقلی مسجل از جنبه علمی و حتی موافق با آیات و روایات هم مخالفت داشت، باید در ظواهر اون مسائل منصوصه یا روایت باید یک جوری تأویل یا به هر حال تفسیر قائل شد، ببینیم که سرش چیه که گفته شده. اگر به حقیقت روایت از امام صادر شده باشه از معصوم، حتما در روایت سری است که ظاهرش نمیتونه اون سر را الان ما از او پیدا کنیم. اگر زحمت بکشیم باطن به ما نشون داده میشه، اگر نه که میشه روایات رو به هر حال حمل کرد، راه است. اما برهان اگر برهان عقلی قطعی شده، از برهان قطعی عقلی نمیشه دست برداشت، چه اینکه برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی نداره. حالا میمونه احیانا یه وقتی تعارض بین یک برهان مسلم عقلی با یک ظواهر چند تا روایتی پیش بیاد، باید به یک نحوی رفع تعارض کرد. به تعبیر آقا فرمودن در این مقام تثبت به خرج بدید، زود عجله نکنید، قدم در تعیین نظریه نهایی نگیرید، با نظر دقیق علمی ثابت قدم باشید که اجازه بدید کم کم سر مطلب خودش رو به انسان نشون میده، که نشون هم میده. خب این الان اصل مهم بحث تو این قضیه است که الان چرا تو بحث حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه و شریف که الان این بحث نهج الولایه هست، داریم طریق ولایت و راه ولایت را طی میکنیم، چرا این بحث برهان بر امکان دوام بدن عنصری پیش آمده؟ اینو خواستیم بگیم که سر این بحث تو قضیه حضرت بقیت الله تو اون سوالات مطرح میشه. یکی این که چجور میشه آقا جان بالا بیش از 1000 ساله که باشن اصل عقلی بر دوام بدن عنصری انسانه. خب حالا اگر آمد و این حجت خدا خدای ناکرده به دست دشمن کشته شد، از اون به بعد بقای عالم به وجود کدوم انسان کاملی است؟ این بحث شخصی است. چه این که اصلا بحث این که امروز ولی الله امام زمان جناب مهدی فرزند امام حسن عسکری هستند، این بحث یه بحث شخصی است. بحث کلی چی بود؟ بحث کلی این است که عالم هیچگاه بی حجت الله نمیشه. اون بحث کلی، هیچگاه عالم بی حجت الله با بدن عنصری نمیشه. اما اینکه این حجت الله الان کیست؟ شاید بعضیا بگن که حضرت عیسی مسیح، بعضیا بگن خضر، بعضیا بگن خیلی از اولیاء الله هم غایب شدن، از اونا خبری ندارن. اینا خیلی برزسوندن بحث غیبت یک بحث بسیار طولانی تاریخی است. ما تو بین شاگردان بزرگانمون داریم بعضی ها نوشتن که اینها غایب شدن، دیگه معلوم نیست، بر نگشتن، اصلا کجا رفتن، هیچ از سرنوشتشون کسی خبر نداره. مثلا شاگردای متعله سبزواری رحمت الله علیه در درس عشق اسفار که اسفار جلد 7 الان طبعهای جدید، یکی از ابوابش در مورد حب و عشق، خیلی اونجا جناب آخون مباحث سنگینی مطرح فرمودن که به مناسبتی به گویا شرح باب 4 دفتر دل اونجا نکته هایی از اسفار در شرح دفتر دل آورده شده که فرمایشات استاغا مرحوم آخون دینا اونجا تا یه حدی جمع شد. بعد نوشتن که اونچنان در درس ها مرحوم جناب حاجی سبزواری اوج علمی و اوج جلسه‌ای داشت که شاگردها بی‌طاقت می‌شدند و خود مرحوم جناب حاجی اصلا در هنگام نشستن تو جلسه درس قرار نداشت. شاگردا می‌دیدن حاجی اینجا نشسته، چند لحظه بعد اونجا نشسته و همین سر درس اونجا نشسته، حاجی اونجا حرف میزنه، اونجا نشسته، بالا نشسته، پایین نشسته، اصلا جای خاص نداره در مقام نشستن تو هنگام درس. حالا اونا چقدر شاگرد همرازی ایشون بودن که ایشون به خودش جرأت میداد که این حال را در پیش اونها ظهور بده، و شاگرد هم چقدر قوی بودن که استادشون رو در این حال حالات عجیب غریب هم مشاهده میکردن. مفتحید در هنگام درس گفتن جای خاص نداشت، از مرا حاجی کجا مینشینه، الان اینجاست، اونجا نشسته، اونجا نشسته، بالا پایینه، کجاست، ای خود حرف میزنه، مطالب القا میکنه اما جا نداره. از بس که درسش سنگین و خیلی پر اوج بود برای آقایون طلبه هایی که خیلی مخصوص میتونستن محضرشون باشن، 6 از اون طلبه ها دیگه رفتن پیداشون نشد، پیدا نشد که نشدن، دیگه معلوم نیست چی شدن. الان از دوران مرحوم حاجی هم تا الان بیش از 100 سال تقریبا با بهذره، اما هیچ خبر نیست که اونها کجایی شدن، کی هستن. از این گونه انسان‌هایی که غایب بشوند از آحاد رعیت هستند تا اونهایی که شاخصند. اینی که ما در مورد ائمه اطهار عزاداری میکنیم، شاید یکی از اسرار عزاداری های ما اینه که اونها نه تنها بدنشون قابلیت اینو داشت که میتونست برای همیشه بماند، بلکه علاوه از این میتونستم از شر دشمن به صورت غایب شدن در امان بمانم. چطور بشود ادریس پیغمبر غایب بشود، علی غایب نشود، حسن ابن علی نتونه غایب بشه از دست مردم در بره، ابی عبدالله روز عاشورا نتونه غایب بشه؟ چجور آقا اون چینش نظام هستی را، اون خلقت را، خلقت حق با حسابه، چینش روی حساب و اندازه مشخص و معینه، این رو می فرماین خلق. چجور این حجت خدا در روز عاشورا با این همه صحنه عجیب و غریب، چجور باطن نظام هستی را در چینش خونده که یافت امروز روز شهادتشه که رفت سر قبر تربت جدش رسول الله، آجام بهشون فرمو اونجا روز شهادت، زمین شهادتت اونجاست. ایوش نفرمودن غایب شو، وگرنه چطور میشه که یک عارف آحاد رعیت ایشون مثلا سید ابن طاووس غایب بشه، علامه حسنزاده غایب بشه، اما اینا نتونن غایب بشن؟ اینا که اصلا آقایان مولایان، اینها میتونن غایب بشن، اما اونا نمیتونن غایب بشن؟ چی در خوندن چینش نظام هستی به کار میبرن؟ و از اینا فراوان، چقدر ما الان غایب داریم در نظام هستی. غایب یعنی چه؟ به این معنا که از جنبه ظاهریه احکام و امور ظاهری بر بدن طبیعیشون حاکم نیست. الان به ظاهر این بدن، این کتاب روبروی چشم ما باشه، یک، بین چشم و این کتاب خیلی فاصله نباشه، دو شرط، بین چشم و این کتاب و فاصله هم باز به طور کلی برداشته هم نشه، این ست، بین چشم و این کتاب حائل نباشه، چرت، بین چشم و این کتاب روشنایی مطلق نباشه، پنجت، بین چشم و این کتاب تاریکی مطلق هم نباشه، شیشت. اینا اگر شرایط آماده بود میگیم اگر چشم رو در و خود چشم که بیننده هست معیوب نباشه، سالم هم باشه، هفت، هر چه شرایط دارید بذارید. بعد میگیم خب اگه این کتاب رو روبروی چشممون گذاشتیم، پس باید این کتاب مبصر واقع بشود و چشم باصرش باشد، ببیند او را، درسته؟ این الان روی چه قاعده ایست؟ این روی قاعده ایست که احکام طبیعت بر این دیدن حاکم باشه و بر این جسم کتاب حاکم باشه. اما در تاریخ دارید که یزید سال اول که به حکومت رسید ابی عبدالله رو شهید کرد با یارانش، این جنایت هولناک تاریخی رو مرتکب شد. سال بعدش اهل مدینه بر علیه یزید به خونخواهی ابی عبدالله قیام کردن که خبرش به شام رسید. یزید هم سرباز و قشون فرستاد برای مدینه. سربازاش وقتی به سوی از شام به سوی مدینه راه افتادن، خبر به مدینه رسید که نیروهای یزید دارن میان برای حمله به شهر مدینه. رزمنده های مسلمان شیعه اون روز از مدینه در آمدن، در بیرون شهر مدینه سنگر گرفتن، منتها تعداد اونقدر نبودن. نیروهای دشمن رسیدن، درگیری پیش آمد و تمام عزیزان تو بیرون شهر مدینه در دفاع از شهر شهید شد. بعد اونا حمله کردن، وارد شهر شدن، تمام مردم هم از ترس، زنها، فرزندان، مردم همه به مسجد النبی به قبر پیغمبر و فاطمه زهرا پناهنده شدن که عمومی میگن به قبر پیغمبر پناهنده شد. اونها تو این پناهندگی راوی میگه من هم با امام زین العابدین در درون مسجد النبی بودیم، چون امام زین العابدین از سفر کربلا برگشته بود همون سال، برای سال بعد این واقعه پیش آمد. آقا هم در مسجد النبی بودن. راوی میگه من و با آجام با هم در خدمتشون بودیم، آقا در حال سجده هم بودن، عبادت میکردن، و تا اینکه مردم دیدیم ریختن به درون مسجد النبی. منتها نه مردم ما رو میبینن و نه دشمنی که ریخت به درون مسجد النبی قتل عام میکرد ما رو میدید، چون نیروهای دشمن وارد مدینه شدن، با خبر شدن که همه به ترس به مسجد النبی، به قبر پیغمبر پناه بردن. اونا وارد مسجد النبی شدن و تمام مردم مدینهی که در درون مسجد النبی ملتجی به قبر پیغمبر بودن همه رو قتل عام کرد، که راوی میگه خون و اندازهی در مسجد النبی باران بالا آمد که قبر پیغمبر اکرم تو داخل خون ناپیدا شده، اینجور کشت و کشتار کرده یزید در سال دوم تو مسجد مدینه. خب بعد راوی میگه من و با آقا جان امام زین العابدین تو داخل مسجدم بودیم. حالا صحنه ها رو میدید، آقا چرا اقدامی نکرد، دفاعی نکرد، حرفی نزد، از مردم دفع شر نکرده؟ اینجا مگه مسجد نیست؟ مگه خونه خدا نیست؟ خونریزی مگه اینجا حرام نیست؟ خونم که نجسه، مسجد النبی هم که نجس داره میشه، قبر پیغمبرم که داره نجس میشه. الان ده ها سوال برای شما پیش میاد، اما تمام این سوالات با شناخت حقیقت انسان، که باید انسان در مقام علم بتواند به علم سر و سر القدر تشرف حاصل بفرماید، این حرفا حل میشه. این سوالات الان مال حالات این سویی ماست، این سوالات الان مبانی اون طور علمی قوی نداره. سوال جواب داده میشه، اما سوال خیلی سوال ابتدایی است. به هر حال راوی میگه من و امام در اونجا بودیم، نه این مردمی که به مسجد النبی آمدن ما رو میدیدن، ما اونا رو میدیدیم، اما اونا ما رو نمیدیدن. و این موقعی هم که قتل عام شروع شد، اینا هر کدوم از مردم رو میدیدن میکشتن، از کنار ما رد میشدن، ما رو هیچ کار نداشتن. قاتلین، دشمن. این چی الان؟ این صحنه الان چیه؟ الان در این لحظه تو مسجد النبی امام سجاد هم هست، این راوی هم هست، مردم هم هستن. اونجوری که به درون مسجد هجوم آوردن، مسجد که مثل الان نیست که صدها برابر اون مسجد قبلی شده، درست؟ مسجد خیلی کوچیکه، در حد اون روز شاید بلا تشبیه از این حسینیهی که درش تشرف داریم از این بزرگتر هم نبوده، مثلا در همین حد یا شاید کوچیکتر حتی بوده، اون اصلیه. و اینا چقدر مثلا مردم توش جا می شد، اومدن پر شدن. پس امام کجا داشت تو سطح مسجد نماز می خوند؟ کجا در سجده خودش بودن؟ بعدم وقتی اینا می کشتن چطور با این چشم ظاهری آقا رو ندیدن؟ مگه آقا بدن عنصری نداشت؟ که داشت، بدن عنصریش از بین رفته که نرفته؟ پس بدن عنصری که در مقابل دید دشمن باشه، چطور دشمن به دیگر مردم درون این مسجد دید ظاهری داره، اما نسبت به آقا دید ظاهر چرا نداره؟ چرا نمیتونه ببینه؟ یکی مسجد رو اگر خون گرفته، آقا که در درون این مسجد هست، تو درون این خون مسجد بدن مبارکشون نجس نشده؟ تطهیر نمیخواستن، چجور بازداشتن نماز میخوندن؟ اینا رو ببینید، تمام احکام ظاهر برداشته شد، ولو برای یک ساعت، دو ساعت، یک روز، آقا در اینجا غایب میشه، همینجا هست، مردم رو میبینه. حتی راوی که با امام هست، ایشون هم با امام غایب میشه، بین مردم هست، تو مسجد هم هست، کشته شده ها رو میبینه، خون مسجد رو هم میبینن، اما نه خون مادی مسجد مانع نماز خوندن اونها میشه، نه نجس شدن سطح دیوار و سطح ظاهر مسجد مانع نماز آقا میشه که بگیم مثلا نماز مثلا فی غیر محله انجام شده. یعنی احکام عالم ماده اصلا پیاده نمیشه، نه در ابصار، نه در سمع، نه در لمس. اینا که در مسجد بودن با این فشردگی مگه میشه که مثلا به امام برخورد نکرده باشه از جنبه جسم ظاهریه، اما میبینی لمس هم نی، پس لمس توش نیست، رؤیت و بصر نیست، سمع و شنیدن از ناحیه آقا هست، از ناحیه اونها نیست، درست؟ بعد احکام این که خب مسجد الان نجس شده، حالا ولو مسجد میشدم جای نجس نماز بخونه؟ نه. اما پس آقا در سجده بودن اونجا جای سجده آقا نجس نبود؟ نه. پس مسجد النبی رو راوی میگه خون گرفته تا قبر پیغمبر غرق در خونه، دیگه جای سالمی نمونده. اینجا چی؟ احکام ظاهر میبینی پیاده نمیشه، احکام مادی پیاده نمیشه. بعد راوی میگه ما بودیم در خدمت آقا بودیم، گویا که اینها بعد از این کشت و کشتار آمدم بلا فاصله تمام کشته ها همه را از مسجد در کردم، من آقا رو نمیدیدم، باز مسجد رو شستشو کردم به قول خودشون که آثار جنایت رو محو کنن، اما باز من آقا رو هم نمیدیدن. ما همینجا تو مسجد نبی بودیم، حالا نمیدونم تو همون روز بود تمام یا تا سه روزی که اینها دو مدینه آخر دستور قتل عام عمومی مدینه دادن، بعد وقتی وارد شهر شدن رسما فرماندهشون از طرف یزید اجازه هم گرفته بود، اعلام کرد که تا سه روز کل مدینه بر شما حلال. دیگه زن مردم اینو اون نمی کردن، چه بی فتی ها شد، چه بی احترامی ها شد، چه خونه ها را آتش کشیدن. هر کسی که در مدینه از اونها اطلاعات گرفته بودن اینا شیعه های علی هن، طرفداران حسین ابن علی هن، حسن ابن علی هن، امام زین العابدین هن، همه رو قتل عام کردن، کشتن، بعضی ها فرار کردن از شهر در رفتن، اونایی که تو مسجد النبی بود که ورزسوندیم همه کشته شدن. تا سه روز تمام کل شهر بر تمام سربازان یزید مباه مباه، ظاهرم با تا این سه روز آقا تو همون مسجد النبی بودن. چجوری این بودنه؟ آقا میبینه اونا آقا رو نمیبینن، آقا میشنوه اونا صدای آقا رو نمیشنون. آقا در مسجد النبی نماز میخونه با حال این که مسجد النبی آلوده به خونه، بعدم مسجد اینجور فور خون، باز بدن آقا، پای آقا، لباس آقا نجس هم نمیشه. نبینید اصلا احکام طبیعت در حین غیبت پیاده نمیشه. این که تو روایات ما آمده حضرت بقیت الله تو بینتونه اما او رو نمیبینید، ای برای که بر آقا احکام غیبت جاری میشه نه احکام ظهور. بر ماها الان بر بدن طبیعی ما احکام نشأه طبیعت حاکمه. بله اگر آقا از حال غیبت در بیاین مجددن بازم احکام ظاهر بدن در نشأه طبیعت برای بدن او جاری میشه، اما تا از اون حال به در نیامدن احکام غیبت جاریست و احکام ظهور جاری نمیشه. اینو از جنبه عقلی عرض میکنم، محمل داره، اینا محمل هست، یک نمونه، اینم یک نحو غیبت. پس انسان‌های کمل و کسانی که صاحب مقام ولایت مطلقه اطلاقیان، اینا در طولشون نیست که بی غیبت باشن، غیبت میکنن. خیلی از جاها در مقطع‌های گاهی در یک دقیقه، یک ثانیه، یک ساعت، یک روز غیبت هایی براشون پیش میاد که دیگران در اون حال از اونا بیخبر میشن، از احکام ظاهریه جسم طبیعی اونها بیخبر میشن. اینو لطف بفرمایید ما در درسای انسان در عرف عرفان تو واقعه زیل واقعه بیستم صفحه 43 اونجا آقا یک تعبیری دارن به نام تفسیره. به عنوان مزید استفسار گوییم که در حالت توجه اصطلاحی نام برده انصراف و غیبت از نشأه طبیعت به انسان روی می آورد. کسی که به توجه هم بنشینه برنامه یه همه میشه دنبال این برنامه. من تا اونجا هم محضر عزیزان استدعا کرده بودم مقدمات کار را انشاءالله درست فراهم بفرمایید، تحصیلات علمی فلسفی عرفانی خوب بفرمایید، به خصوص میخواید در سیر سلوک عرفانی و مطالب سنگین عرفانی شرکت بفرمایید، قبل از او درجات علمی فلسفی رو هم طی کنید که بعد گرفتاری براتون پیش نیاد. گرفتاری پیش میاد و این گرفتاری ها ازش در رفتنم آدم به راحتی نمیتونه در بره، به سختی میفته. و دیدیم یا فراوان هم شنیدیم که متاسفانه بدون راه طی کردن مسائل علمی درست توی وادی ها افراد افتادن و دچار چه انحرافاتی شدن. یکی و دو تا و ده تا هم نیست برادر. حالا معناش این نیست که حالا اگه کسی راه فلسفی طی کرد، به عرفان نظری رسید، به عرفان عملی رسید، کسانی تو این مسیرم راه طی کردن باز منحرف نشدن. میشن، تو بین اینها هم انحرافات هست که البته اگه انحرافات تو بین اینها باشه، اینا دزدان با چراغ هم. چون دزد با چراغ بدتر است دزد بی چراغه. اونی که بدون اینها رفته و منحرف شده اونا دزدان بیچراغ هم. درسته، اما نوعا کسانی که درست راه را طی بفرماین برن بالا، درجه انحرافات خیلی کمه. حالا مگر این که شخصی خدای ناکرده از ناحیه ذاتش، نطفش و به تعبیر روایات ما اون تینتش، اون عین ثابتش، اون ذاتش یه خباست های انحرافات ذاتی در درون داشته باشه و بعدها بتونه از این مسیر علمی رفتن به بالا، از اینها به عنوان یه چراغ‌های خوبی برای دزدی خودش استفاده بکنه. اینا هست، نه اینکه نمیگم هر کسی اینجوری رفته حتما بی خطاست، هر کسی هم بدون سیر علمی به عملی رفته با خطاست، این نمیگم. اما سیر علمی کرده هایی که به صداقت و طهارت واقعا بالا بروند، اینا خطایشون در نهایت کم و قلیل میشه، وگرنه انحرافات تو اون بخش طی نکرده ها و به عرفان رسیده در جا و دستور العمل ها و اینها، اونا انحرافاتشون بیش از حد تو طول تاریخ جلوه داره. ولذا نگاه کنید به تاریخ، اکثر خانقاه ها و تصوف ها و صوفیگری ها و امثال این ها متاسفانه دچاری همچین گرفتاریه که روی حساب بالا نرفته. اگر روی حساب بالا بره ان شاء الله میرسه به مسئله شریف توجه عرفانی. در اون مقام توجه قرآنی میبینید که یواش یواش شخص دیگه براش غیبت پیش میاد، کم کم غیبت پیش میاد که انصراف و غیبت از نشأت طبیعت به انسان روی میآورد و به تعبیر و تعریف شیوا و رسای قاضی نورالله شهید در اول مجلس ششم مجالس المؤمنین در اصطلاح عرفان عملی، خلسه لطیفه‌ای که بر اثر انصراف از نشأت طبیعت به سالک الله سبحانه روی می آورد، اون را غیبت گویند. غیبت الان میگیم حضرت بقیت الله در غیبت هستند. این غیبت اون مرتبه اتم توجه عرفانیه که چقدر وجود مقدسشون در این مقام اوج بالا گرفته که بر اساس اذن الله که سر تکوینی مستسر الهی هست، اون مقام غیبت با آقا دست داده. مقام غیبتی که دیگه احکام ماده بر آقا پیاده نمیشه، این سوال دیگه نکن که آقا چی جوری غذا میخوره، چی جوری راه میره، چی جوری میشینه، کدوم ماشین سوار میشه، از اینجا میخواد تا اونجا بره چی میشه، اینها. یا تیول عرض میکنه، حتی تیول عرضم نه، چون در احکام غیبت اینا راه نداره دیگه، اینا مال کسانی، مال بدنهاییه که بر اون بدن احکام ماده به اختزای طبیعت حاکم باشه، نه احکام نفس ناطقه انسانی. اگر بر بدنی احکام نفس غلبه پیدا کند که نفس مکان نداره، زمان نداره، از انتقال به حقیقت به حقیقتی نیازمند به سیر مکانی نیست، سیر زمانی نداره، ولذا در سیر مکانی و زمانی اگر واقع بشود نیاز به زمان و مکان نداره، و اگر در موطن زمان و مکان هم باشد که هست، همچنیست که احکام زمان و مکان بر او حکومت کنه. او ابن زمان نیست، او ابو زمان است. ایشون فرزند امروز و دیروز نیست، ایشون صاحب العصر است، صاحب زمانه. وقتی صاحب زمان شد دیگه احکام زمان بر صاحب زمان جاری نمی شود. احکام زمان مال زمان و زمانیاته، مال کسانی است که بر اونها احکام نشأه طبیعت حاکمه. ولذا معنا نداره سوال کنیم آقا چی جوری غذا میخوره. اینا سوالات این گونه، چی جوری با خانم به سر میبره، چی جوری بچه داری میکنه، چی جوری نمیدونم همسرداری میکنه، درآمد مالی او از کجا تعیین میشه، غذای او رو کی میپزه، لباس او رو کی میشوره، اینا برادر اینا سوالاتی است مربوط به انسانی که در مرتبه بدن بر بدن او احکام ماده حاکم است، نه مال بدنی که این بدن محکوم به نفس ناطقه انسانی است، در مقام غیبت به سر میبرد نفس. مثل اینکه الان بگیم آقا هیچ بدنی نمیتواند با این آلات مادی و طبیعی که دارد برود در کره ماه به سر، آفتاب به سر ببرد، چون کره آفتاب چندین هزار درجه حرارت داره و امکان نداره که موجود مادی طبیعی ذی حیات بتواند در عالم در کره آفتاب و تو اون فضای آتشین ذوب این کره بتونه مقاومت. این سوال شما چرا میفرمایید؟ این اشکال رو چرا وارد میشه؟ برای اینکه بر بدنی اگر احکام ماده حکومت پیدا کرد، این بدن نمیتوند تو کره آفتاب اونجوری باشه. اما اگر بدنی باشه که احکام ماده در اون نباشه چطور؟ گویا با یک بزرگواری نشسته بودیم، ایشون بر ما حرف میزد، حالا دیگه به مطابق کارش این کار رو کرده. الان در اصل اینکه این کار رو باید میکرد یا نمیکرد، اینها اون بحث دیگریه، دیگه کرده. پیش ما بخاری بزرگی، هیزومی چیزی، مثلا شومینه چیزی، روشن، آتش هم چجور، و ایشون دست برد عمامش رو برداشت و گذاشتن در درون آتش رو و دوباره مجددن برداشتن سر خودشون. بعد از چند لحظه ای چند دقیقه گرفتن، نه عمامه سوخته، عمامه نسوخته، همون عمامه است، این پرچین از سر برداشت گذاشت در درون آتش رو مجددن بعد از چند ثانیه چند دقیقه چه برداشت گذاشت روش سر خوده. خب عمامه سوخته چرا نشده؟ سوال پیش میاد. تو اگه عمامه ذوب شده باشه مجددن به سر گذاشته، پس سرش چرا نسوخته؟ مثلا حالا یه پارچه رو آدم روی آتش گرم کنه که پارچه خیلی داغ بشه، روی پوست بذاری اینا میبینی احساس داغی میکنه، سوختگی میکنه، یه کمی پارچه خنک بشه و اینجا چی شده؟ اینا دیگه احکام ماده بر او حاکم نیست. این سوالات در صورتی راه داره که این جسم، این جماد، این نبات، این حیوان، این انسان، هرچی که هست، این بر او احکام ماده حاکم باشه. مثل قضیه اصحاب کهف که وقتی اون آقایانم تو توجه به سر بردن، در حدود 309 سال در یه غاری تو توجه نشستن، در حال توجه بود. بعد که از اون حال به در آمدن، به اندازه این مقطع زمانی 309 سال تو اون توجه عرفانیشون براشون که در حدی که یک کمی مثلا آدم یک جا بشینه چطور یک کمی پا میخوابه، یه چیزکی چند لحظه، چند ثانیه، چند دقیقه طول میکشه تا یواش یواش راه میفته، یک کمی که از خواب به تعبیر ظاهری برخواستن، همچه خوب آقا دوست بلانی بله چقدر خوبیدی؟ بعضی گفت بله خواه یه نصف روزی مثل این که خوبیدی بله. بعض دیگر آقا فکر کنم یک روزی باشه، اصلا تو این فضا نیستن که آقا 309 سال شمسی الان شما تو خوابی تو توجهی، در این 309 سال شمسی شما یه بدن رو از جنبه طبیعی بگیرید الان اینجا بذارید، آخه این 309 سال بعد از او باز که بلند میشه بعد از یه چند لحظه یک تکونکی به خودش بده بازم را بیفته، که بعد آمدن وارد شهر شد او قاصدشون دید اصلا ما مگه همینجا امروز صبح از اینجا در نرفتیم، دیشب هم اینجا نبود مگه رفته بودیم، الان در ظرف یک نصف روز یک روز یعنی اینجور شهر عوض میشه، چرا مردم چرا یه جور دیگه است، هیچ کدوم آشنا نداریم، حالا بیخبرن که مردم در حدود 309 سال سینه به سینه به هم دیگر میگن آقا یه عده اصحاب کهف رفتن از اونا خبری نیست، همه اظهار بیخبری میکنن، اینا بعد از 309 سال ظاهر میشن، هم اینا مردم رو جور دیگر هم اونا جور دیگر، درست؟ بازم آمدن دو وقتی تو مجددن باز برگشتن رفتن تو توجهشون قرار گرفتن، الان باز همچنان تو توجهن، حالا چند هزار سال داره میگذره هنوزم تو توجهن، حالا اینا که اصحاب کهفن، اصحاب کهف آدم های عادی بودن، حجت الله خلیفت الله نظام هستی نبودن، در دوران دقیانوس بودن، یه 7-8 آدم های پیر مردی بودن در سن و سال تقریبا 50 سال به بالا 40 به بالا اینجوری ها بودن، که به تعبیر امام صادق همشون در دوران کهولت یا شیخوخت بودن، کهولت از سن 50 به بالای یک فرد رو میگن فلانی دیگه به سن کهولت رسیده، اینا منتها چون از جنبه ایمان قلبی داشتن قرآن از اونها تعبیر به فتا برمون، نه اینکه اینا سن جوانی 20 سال 25 سال 18 سال اینجوری داشتن، نه خیر سنشون از 50 به بالاست، پیرمرد بودن اما جوانمرد بودن، زنده دل بودن، فتا بودن، فتا جوان مرد را میگن فتا، خب اینها یه آدمایی بودن اهل تقوا و انسانیت بودن، نخواستن خودشون را به دنیا بفروشن، نخواستن زیر ظلم ستم روزگار و مردمی که اصلا به فکر آخرت و انسانیت نخواستن بین اینا باشن، من از ما از بین اینا در میریم، ولی زر رفتن یه گوشه ای ناگهان به اینها حالت توجه دست داده، حالت توجه دست رفتن، 309 سال شمسی تو توجه عرفانی بودن، مجددن که برگشتن بازن و همون حالت توجه اما هم زمین دارن تو حالت توجه بسرده بودن، که این قسم خود هم تو خبر بودن، خب ببرد این قاری که اینو میگن هم قرآن فرمون قاری خب تشکیم درست هم هم که این غار مکشوف همه است، همه میدونن تو این غار اینا رفته بودن، پنهان شدن، ظاهر شدن، مجددن هم رفتن تو همین غار، بفرمایید آقایون غارشناسای جهان رو بیارید برون تو درون این غار، که رفتن هم الان غار اونجا تقریبا زیارتگاهشون دیگه تو طرفای اورشلیم و اینجاها هست، خب بفرمایید بریم اونجا، الان براشون یه تعدادی هم گویا قبرم ساختن که اینا مثلا از دنیا رفتن، حالا غرض اگه الانم تو توجه باشن کسی بره در درون غار، اینا همچنان تو توجه تو غار نشستن، باز کسی میتونه اینا رو ببینه مثل واقعی امام زین العابدین،
که نه این مردمی که آمدن تو غار دیدن، نه اونایی که مهاجم به مسجد بودن تو غار دیدن، نه در هنگام قتل آن شمشیر اونها به باقای صحبت کرده، باقا هم بودن دروم هم کنید، این چه جوریه؟ این چه غیره؟ اینا تازه مصادیق غیبت اسم اعظم نیست، اینا مصادیق غیبت هست به پایین تر از اسم اعظم، اینا شؤون غیبت حضرت بقیه الله هست، این که از آقا در این چند تا واقعه میگه این حال دست داد و چه و چه و چه، یه جا مدت کوتاه بود، یه جا طولانی بود، یه جا در اون حال به آسمان ها مسافرت بود با عجایب مخلوقات به گفتگوها نشسته بود. اینا به حالات غیبت پیش میاد، غیبت که این حال رو تعبیر میکنن اون را غیبت میگن. غیبت میگن وجه تسمیه اون ظاهر است که غیبت از این نشکه طبیعت است، از طبیعت قایل میشن، نه اینکه تو طبیعت نیستن، نه اینکه از دست طبیعت اینجا زمین و آسمان و مردم و کوچه و خیابون و اینا همه را رها کرده، دشت و صحرا و اینا مردم نیستن و وجود داده در رفته، این نه، چون نشأه طبیعت هستن اما از عالم طبیعت و احکام طبیعت غایبن. طوری که همه مشهود غایب میشن اما غایب مشهود اینها نمیشه. به یک تعبیری همه ما این وقتی در نشأه طبیعت غایب شدیم تو حجاب عالم طبیعت و اونها در فوق عالم حجاب طبیعت غایب شدن به یک معنا، اما اونا غایب از ما فوق مادون هست که مادون در تحت اشراف ما فوق است، اما مادون نمیتواند که ما فوق در تحت اشراف بگیره. اگر یک کمی اینایی که در رتبه پایین تر ارتقاء وجودی پیدا کنند در رتبه بالاتر مقام فوق طبیعت قرار بگیرند، اونا میتوانند که به پیش او قایمی که دیگه حاضر است به پیش او حاضر تشرف حاصل کنند، منطقه خودشون هم قایم بشن. و از این قیبت، قیبت اسم اعظم الهی است که دیگه احکام طبیعت و او پیاده نمیشه. این یک رمز رو داشته باشید تا از جمعه علمی درست بحث بشه. احکام طبیعت و او پیاده نمیشه، مثل در اون چشم زد چی میبرمایی؟ کسی که رسوله کسول هست درست؟ یا از چشمش میگیره، میگیره چطور میگیره؟ یعنی به یک حیوانی داره راه میره، حیوان همسایه تصویرش میگیره، عجب اینا یه همچین مال رو میدارن ما چرا نداریم؟ یک در میتو از اون قابه میشه رو افتاد ما یه ماشین داره حسود نداره، عجب ماشینی چون باید اینجوری باشه ما این ماشین دو دقیقه بعد میبینه ماشین بیچاره یه چیز دیگه، اصلا ماشین به چیز چیه جاده؟ هیچ مرمونی چیه؟ زدن؟ نه. کسی آمدن جای او را از بین برده؟ نه. اما این آقا چیجوری در اون تصرف کرده؟ خود حسود تصرف می کنند. اما اینی که آنها در مورد ائمه فرمودن که المحسود و اون کسی که محسود واقع شده در مقام امامت، اونها حسد در اونها اثر نمی کنند.
اما اثر حسد در محسود صاحب اسمت نمی تواند تأثیر کند. علی در نفوس غیر صاحب اسمت چطور؟ در موجوداتی که در مسیر یعنی در رتبه صاحب اسمت نیستند، او قوت نفسانی رو ندارند که بتوانند از خودشون دفع شر کنند چطور؟ ولذا اینجا چطور شخص حسودی که ایون با عین، ایون که اون ایون اون جمع اینه که این جمع ایونه، حورل این اون این جمع ایونه، ایون جمع اینه، بعد ایون یعنی شورچشم، ما به تعبیر خودمون میگیم کسی که چشم زخم داره، یعنی چشمش تا نگاه میکنه زخم میزنه. این یعنی چجوری تأثیر میکنه؟ تا حرفایی که هست پیش بیاد. این تازه که در مورد آدمایی که گناهکارن، حالا تا بیاییم در مورد اونها که صاحب نفس مکتفی هستن و قدرت روحی نفسانیشون طوریست که ماسوا الله در پیشگاه اونها منقاده است، طوری که احکام نشأه طبیعت از اونها برداشته میشه. ولذا کل این سوالات عادی که تو کتابها پیش آمده بود، چقدر هم وقت کتابها گرفته شد، چقدر هم برای اینها میزگردها تشکیل میدیم، چه حرفای عجیب غریبی هم زده میشه، اینا باید خیلی از بحثها غربال بشه، جمع بشه، دیگه ضرورت نداری حرفا تر بشه. منتها باید در معرفت و نفس قوی شد که برای همین اساس که آقا الان تو این نهج الولایه دارن تو این بحث سنگین راه معرفت و نفس را طی می‌فرمایند که به برهانش برسن ان شاء الله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.